سلام، من علی دلشاد هستم و در این اپیزود با نوید بنای نژاد گفتگو میکنم. نوید ایده پرداز و مدیر نوآوری هودکنه و چندین استارتاپ مختلف در کارنامش داره. نوید ورزشکار حرفه‌ایه و موج سواری هم تدریس میکنه. در این اپیزود کمی با زندگی و طرز فکر نوید آشنا میشیم و راجع به مسائل مختلف گفتگو میکنیم. صحبت های نوید بسیار جذابه. امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
سلام نوید جان، وقتت بخیر. ممنون که دعوت منو پذیرفتی و اومدی تو برنامه.
علی جان سلام، مرسی از تو که دعوت کردی. خیلی خوشحالم، امیدوارم یه گپ و گفت خوبی باشه و اتفاقات خوبی از توش بیرون بیاد و شنیدنش برای همه جذاب و دوست داشتنی باشه.
ممنون ازت. نوید، تو خیلی آدم اکتیوی هستی، ورزشکار حرفه‌ای هستی و از یه طرف دیگه هم کارآفرینی و هم کلی ایده جدید داری. یه توضیح بده که اصلا الان کجا مشغولی، چی کار میکنی و بعد هم یکم راجع به ورزشی که میکنی و کارهایی که در کنار شغلت انجام میدی هم یه توضیح بده.
آره حتما. من نوید بنایی نژاد هستم، متولد سال 69. از اولش که بخوام بگم مکانیک خوندم دانشگاه دماوند، بعدش MBA خوندم و خیلی دوره های آنلاین مختلف توی حوزه‌های مختلف و کورس های مختلف توی حوزه‌های مختلف رو گذروندم. پدر من مؤسس و بنیانگذار یک مجموعه کاملا صنعتی قدیمی به اسم هودکن قدیم که در مرور زمان تبدیل شد به لوازم خانگی کن، که محصولات اصلیمون هود روز اول، که اولین هود و پدرم به همراه شریکشون آقای قرآنی با دست ساختن که به 36-7 سال پیش برمیگرده، شروع کردم به کار کردن و مشغول شدم به کار اینجا. هرچند که من از سابقه قدیمی تر از دانشگاه هم توی کارخونه درگیر کار بودم که در موردش حرف میزنیم احتمالاً، الان اینجا به عنوان مدیر نوآوری مجموعه مشغولم که کارهای متنوعی رو انجام میدیم و کار تجاری سازی ایده های جدید رو دارم اینجا. جدا از مجموعه لوازم خانگی کن، یه تجربه چند تا استارتاپ ناموفق و موفق رو داشتم از حوزه های گردشگری، معماری و چیزهای مختلف گرفته. جدا از زندگی کاریم هم خیلی سعی میکنم به تفریحم و کارهایی که دوست دارم و ساید ادونچر زندگیم برسم. ورزشهایی که میکنم که شاید تو ایران یه ذره عجیب باشه، موج سواری یا سرفینگ، که هم موج سواری میکنم 3-4 ساله، همین که یاد میدم به خیلی ها موج سواری با یه سری از دوستام که تو این 2-3 سال نزدیک 300-400 نفر رو یاد دادیم بهشون. کراسفیت میکنم، تنیس بازی میکنم، دوچرخه سواری تو کوهستان میکنم، از پارسال شروع کردم دارم اسکی میکنم. قبلا تو خودت 3-4 ساعتیشو هم میگفتی بیاریم اسکی، میگفتن اسکی نمیاد، ولی الان از پارسال دارم اسکی هم میکنم، میدوام و هر کاری که حالمو خوب بکنه.
یه توضیح بده اصلا چرا این همه ورزش میکنی؟ یا حوصله‌تو سر میبره یه دونه ورزش، یا نه دوست داری که ورزش‌های مختلف رو امتحان کنی ببینی که کدومش بیشتر به سلیقت می‌خوره؟
ببین، آخه هر کدوم ورزش‌ها یه سری نقاط قوت و نقاط ضعفی داره دیگه. هیچ ورزشی نیست که بگیم کامل نسبی بخوای بررسی بکنیم. مثلا یه ورزش مثل کراسفیت ورزش کامل‌تریه. خود ورزش‌هایی مثل بدنسازی و اینا همیشه حسده من رو سر میبرن و حالت تکراری دارن، ولی توی کراسفیت چون تنوع داره خب برام جذاب تره. ولی خب یه جورایی انگار که تو روزمره نیاز داره آدم به همه اینا. حالا بعضی از این ورزش ها فصلیه، مثلا ورزش موج سواری برای من تو ایران که فقط تابستون هاست، از خرداد و تیر شروع میشه تا آخرهای شهریور، جدا از اون سالی یکی دو بار برام بهونه یه برای سفر رفتن و جدا شدن از روزمرگی که مثلا دو هفته سه هفته برم یه جایی که شاید عجیب باشه که من دو هفته سه هفته میرم و موبایلم و هیچ کاری باهاش ندارم. آقا هر کی هر کاری داره، یه من الان نیستم، دو هفته دیگه سه هفته دیگه. این رهایی و فاصله گرفتنه از روتینه برای خود مدل این ورزش ها جذابه. و ورزش های دیگه ای که میکنم به عنوان بدنسازی یا کراسفیت و چیزهای اینجوری، فقط یک بیس، یه چیز ساپورتیو برای اینه که بتونم بقیه ورزش هم راحت تر انجام بدم و یه فشار و استرس روزمره و از روی خودم بردارم.
دو تا مورد جالب اشاره کردی که همینجا برای من جلب توجه کرد. یکی بحث این رهایی بود که اشاره کردی و یکم این فشار و استرسی که ازش حرف زدی. یه توضیح بده این رهایی چیه؟ منظور چیه که حس رهایی بهت میده؟ این که حس میکنی گرفتار این سوشال مدیایی، گرفتار این زندگی مدرنی، یا این زندگی کاری و شغل روزمره و فشارها و استرسهای کاریه که باعث میشه نیاز پیدا کنی به این رهایی، یا داری با این روش بالانسی به وجود میاری، یه مدت کار و نوآوری و پروداکتیو بودن، تولید کردن، یه مدت رها بودن و ورزش کردن و تو دل طبیعت بودن، و این روشی که باهاش داری زندگی تو بالانس میکنی؟ من درست متوجه شدم یا نه منظورت از رهایی چیز دیگه ایه؟
من خیلی از کارهای جدیدی که دارم میکنم در نهایت ایدهش یا کور داستان از سمت خودم داره اتفاق میفته، ولی برای اینکه این کارها اتفاق بیفته نتورک خیلی مهمه. شاید عجیب باشه که خیلی از این کارهای جدید از طریق نتورکی داره اتفاق میفته که توی اون رهایی، توی اون فضای تفریح، سفر کردن، آدمایی رو دیدم که دیدم خب چقدر میتونن با من همفاز باشن، بعدش اومدیم داریم با هم یه سری کار میکنیم، یعنی اونا شدن یه جورایی نتورک من. ولی من روز اول خودم با این دید هیچ وقت شروع نکردم اون اتفاقا رو. مثلا اگر رفتم موج سواری، یکی از چیزهای جذابش اینه که من از صبح تا شب موبایلمو نگاه هم نمیکنم. همونقدر که سوشال مدیا میتونه خوب باشه برای مارکتینگ بیزنس ما، میتونه پروداکتیویتی من، خلاقیتم و سرعت یادگیریمو اثر بذاره خیلی جاها، ولی اگر از یه حدی بیشتر بشه مثل شمشیر دولب است. به خاطر همین انگار که یه موقع هایی که ازش فاصله میگیرم میاد یه ساید دیگه خوبشو به من نشون میده که اون وابسته نبودن است، و خیلی موقع هم ازش استفاده میکنم که بیزنسمو پروموت کنم و خیلی کارهای این جنسی. این میشه در مورد اون رهایی، چون همه تو روزمرگیمون مبنامون بر اساس کار کردنه که مثلا هر روز از 8 صبح کار کنم تا 6 هفته بعد از ظهر، هی درگیر موبایل، سوشال مدیا و چیزهای اینجوری، باید برای خودم یه نقطه‌ای داشته باشم که قطعش کنم، انگار که میخوام با خودم مطمئن بشم، به تمامیت برسم که نه اینجوری نیست که من بیش از اندازه درگیر کار شده باشم که حتی یه هفته، دو روز، سه روز نتونم کارم رو رها کنم که مثل یه بچه خودش بخواد حرکت بکنه و بره جلو و وابستگیش به خود من بیش از اندازه نباشه. انگار که خودم رو چک میکنم، مطمئن میشم این اتفاقات و اون مسیری که دلم میخواد داره پیش میره.
تو با این استرس های کاری چی کار میکنی؟ همین روش ورزش رو در پیش گرفتی یا نه کار دیگه ای هم برای کاهش استرس و داشتن تمرکز بالا انجام میدی؟ چون امکان این که یه نفر در این حد نوآوری داشته باشه، هر روز یه ایده جدید خلق کنه و در کنارش هم چندین تا کار رو با هم انجام بده بدون تمرکز بالا امکان پذیر نیست. دو تا مبحث شد، پس یه استرس و یه تمرکز، این دوتا رو چطوری رو به دست میاری؟
ببین، داستان اصلی هر دوتا اینا رو کنار هم داشتن و این تمرکز داشتن و استرس نداشتن رو من به اون داستان تمامیت و اینتگریتی ذره بسلش میکنم. من اعتقاد دارم، میگم وقتی که آدم میخواد ورزش بکنه با تمامیت کامل، یعنی با تمام وجود، باید در اون لحظه باشه. وقتی که میخوای کار بکنی با تمامیت کامل باید درگیر کار باشی و استرسشو تحمل بکنی. حالا در مورد کیس کار من که مدیریت نوآوریه، استرس های مختلفی هست که سعی کردم با یه سری آدم هایی که میچینم کنار خودم، موازی خودم، تیکه استرس‌زا رو پیدا کنم، وصلش کنم به اون. مثلا الان برادر منم با من توی این مسیر همراه دیگه. چالش های استراتژیک و چالش های مالی و معمولا امیر درگیرش میشه. مثلا کسی نمیاد هی به من زنگ بزنه بگه که نوید فلان پرداخت رو باید انجام بدیم، استرس های این جنسی، استرس های مادی به ما بده، چک پوینت ها رو با هم چک میکنیم، همه این کارها رو انجام میدیم، ولی نقاطی که تمرکز منو برمیداره از روی پیش برد کار سعی کردم از خودم جدا کنم، یعنی یک نفر دیگه‌ای کنارم باشه که کاملا کرکتر ساپورتیو داشته باشه توی این فرایند و بذاره من متمرکز روی اون کار اصلیه بمونم و تیکای استرسی رو یه جورای اون جذب کنه و حلش کنه، بعد یه ذره رقیق شده و تقلیل شده من منتقلش بکنه. این فکر میکنم چیزی بوده که خیلی جواب داده و در کلم همون کار ورزش کردن و شاید خیلی موقع بر مبنای حس و حالم کار کردنه باعث شده که این استرس خیلی به منتقل نشه و متمرکز بمونم روش.
چطوری میشه یه نفر توی 5 تا رشته ورزشی داره کار میکنه و تو هر 5 تاش خوبه و 4 تا مثلا کسب و کار مختلف هم داره، 4 تاش هم موفقه؟ من فکر میکنم یکی از دلایل موفقیت تو همه اینها اینه که تو خیلی تو لحظه هستی، یعنی اون موقع که داری کار میکنی فقط داری کار میکنی و اون موقع که داری ورزش میکنی دیگه کار نمیکنی، حتی به ایده های خلاقانه شاید فکر نکنی. این رویکرد چطوری مقابله کردی؟ یک شرکت سنتی که در حقیقت پدر تو یک کارآفرینه، یه شرکتی رو از ابتدا، یعنی یک شخصیت کاملا خود ساخته که یک شرکتی، یک کارخونه رو پایه‌ریزی کرده، یک آدم موفقه، فکر نمی‌کنم کسی باشه که اسم گودکن رو نشنیده باشه. خب تو ورود کردی به این شغل، وانه یک ایده پرداز وارد شدی و خب مسلماً با سبک و سیاق تو من آشنام، ایده های جدید، نهایت تکنولوژی رو میخوای به کار ببندی، از تکنولوژی لذت میبری و خواستین تکنولوژی رو تزریق کنی توی شرکت پدر. اول از همه یه توضیح بده که چه برخوردی باهات شد و تو چه سبکی رو پیش گرفتی برای اینکه اونا رو قانع کنی، کل هیئت مدیره رو، که باید سبکشون رو عوض کنن، از فودهای مثلا سنتی بیان بیرون، بکننش لوازم خانگی اودکن و بعد بیان اینترنت اشیا اضافه کنن، مثلا وارد حوزه خانه های هوشمند بشین و چیزای دیگه.
خب شاید بعد نباشه من یه ذره از قبل تر این داستان رو بازش کنم. من از تابستون دوم راهنمایی می اومدم سر کار. خیلی برای همه اون موقع عجیب بود، یعنی مدرسه که تموم می شد من با خود بابا می اومدم سر کار. تقریبا تو همه واحدهای کارخونه کار کردم تو این چندین تا تابستون تا دانشگاه. حالا از اولش که بخوام بگیم، از مونتاژ خود هود گرفته، بالا سر دستگاه پرس وایستادن گرفته و همه اینا. اون موقع بابا من میگفتش که میای سر کار ولی فقط با من میای، با من برمیگردی، ولی با خود بچهای خط و کارخونه روزمرت میگذره و همه چی طبق قانون و قوانین اونا میره جلو. جاهای مختلف تو قالب سازی دوست خدا، یعنی انگار فراینده رو من توش ذوب شدم. یه سری از بچهایی که الان ما داریم تو تیم نوآوریمون با هم کار میکنیم، چند وقت پیش یه عکسی بود از قدیما من داشتم از تو آلبوم میدیدم که من فکر کنم 2 سالم بود، 3 سالم بود اگر اشتباه نکنم، که بستنی دستم بود، روی کارتون هودا نشسته بودم، با بچه ها داشتم بستنی میخوردم با کارگرهای خط اون موقع. بعد میگفتش من باورم نمیشه تو از اون موقع توی کارخونه ای هنوزم هستی. یعنی یه جورایی فرایند اضافه شدن من و امیر تو کارخونه خیلی آروم آروم و قطعه چکونی بوده و انگار که وقتی که ما اضافه شدیم به سیستم خیلی مقاومتی نبوده و سیستم حس نکرده که یه اتفاق جدید، یه چیز بیرونی، یه جسم خارجی به سیستم اضافه شده. مثل هر سیستم و بدنی که انگار یک ویروس از بیرونش میاد، یه جسم خارجی واردش میشه، اوتوماتیک میبره خودش رو تو سیستم دفاعی. به نظر من سازمان ها خیلی هاشون دوچار این ریاکشنه هستن که تو سازمان ما خب این داستان یه مقدار با توجه به اینکه ما از اول بودیم کمتر دیده شد. ولی منم اون موقع که جوان تر بودم و تازه 18 19 سالم بود شروع کرده بودم به کار کردن، میگن که خیلی مثل خروس جنگی بودم، خیلی بیگدار به آب میزدم برای همه چی. یعنی میگفتم آقا مثلا تو ذهنم میگفتم اپل اینجوری کرد، مثلا تسلا اینجوری کرد، ما هم بکنیم، چرا نمیشه. ولی میدیدم که این فرایند نوآوری یه فرایند فرهنگیه، با بودن یه نفر توی یه سیستم اتفاق نمیفته و این فرهنگش باید تو سازمان جاری باشه. برای اینکه این اتفاق بیفته چند تا کار مختلف انجام دادیم. من یکی از پروژه‌هایی که اول داشتم انجام میدادم یه خودی بود که از یه شرکت ایتالیایی داشتیم کپیش میکردیم. خیلی هم سخت بود، یعنی به نسبت توانمندی اون موقع ما خیلی کار سختی بود. 9 بار 10 بار پروتوتایپ زدیم و با سختی خیلی زیاد هوده در اومد بالاخره. همزمان به ما میگفتن که شرکت‌های همکار و رقیب ما هم تو ایران دارن کار میکنن روی این. بعد عید بود، 28 نهم بود، ما رفته بودیم همه تعطیلات. ساعت 12:30 شب یکی از همکارای تیم مهندسی من زنگ زد گفت نوید فلان محصول که داشتیم کار میکردیم، قبل اینکه خودمون هنوز خیلی چیزی ازش بفروشیم، فلان شرکت رقیب اومده این اینو زده، تیزر تلویزیونیش هم زده، همین الان کانال 3 پخش شد. من اون موقع خیلی ناراحت شدم، عشان فشار اومد بهم واقعا. یعنی همه چیزی که شاید نزدیک 5-6 ماه درگیرش بودم، انگار که این بوته تو ذهنم شکست. یعنی فکر میکردم الان یه محصولی درست میکنیم خیلی خوب، خیلی موفق. بعد دیدم که خب رقیبمون هم همون زودتر از خودمون زد و انگار که گل این کار رو کس دیگه رفت چید. یه ذره گذشت، ما اردیبهشت هر سال میرفتیم یه نمایشگاهی توی ایتالیا به اسم FTK یا یوروکوچینا که 2 سال یه بار برگزار میشه، که تکنولوژی فار کیچنه، که همه ترند صنعت ما توی اون نمایشگاه رو نمایی میشه، همه کارهای جدیدی که انجام شده میان اونجا معرفیش میکنن. رفتیم و همینجوری داشتیم میچرخیم نمایشگاه رو، تو ورودی همین شرکتی که ازش کپی کرده بودیم من کارتمو دادم، گفتش که یه دقیقه وایستا. رفت و مدیرشون رو صدا کرد، برگشت با مدیرشون، این مدیر خیلی بد اخلاقی داشت، گفت شما کنین همون که محفلا محصول ما رو کپی کردین با افتخارم گذاشتین رو هوم پیج سایتتون. اینجا بود که قشنگ انگار که یه سطل بزرگ آب یخ ریختن رو خود ما، و من بودم، امیر بود و آقای بنی‌نژاد و آقای قرآنی که مؤسسای مجموعه بودن. ما برگشتیم گفتیم چیکار بکنیم چیکار نکنیم، به کمک یه سری از دوستان و مشاورانمون که اون موقع در نقش مشاور بودن و الان تو تیم اجرایی کن که در موردش حرف میزنیم، شروع کردیم به طراحی رودمپ نوآوری و توسعه‌مون که اومدیم پتنت آنالیز کردیم تو کل بازار خود دنیا و 5 تا دسته کردیم. یه سری مارکت ریسرچ ها رو خریدیم از بازارهای خارجی، اومدیم یه رودمپ 5 ساله برای خودمون چیدیم و اونجا توافق کردیم که گفتیم دیگه ما محصولی رو کپی نمی کنیم و از هیئت مدیره تاییدش رو گرفتیم. این مسیر از اونجا شروع شد و از اینجا به بعد ما با یه سری، ما خودمون توی پروسه شرکتیمون بهش میگیم کندی، به یه سری کندیای کوچولو کوچولو به هیئت مدیره و مدیر عاملای مجموعه باید میدادیم که میگفتیم آقا این چیزی که ازش تعریف میکنیم خوبه، خوشمزه است، اینجوریه، اثرش خوبه در نهایت، ولی نمیتونستیم اون تصویر رو بهشون بگیم که 2 سال صبر کنید، مثلا که 2 سال دیگه میخوایم بهتون یه چیزی تحویل بدیم که خیلی خوبه. مجبور بودیم هی این مزه رو یه ذره یه ذره انگار به سازمانمون تزریق میکردیم، که تو این فراینده اتفاق افتاد که رسیدیم به این جایی که ما تا 2 سال پیش تقریبا توی همین کارخونه که الان هستیم فقط هود و اجاق و اینا تولید می‌کردیم، ولی الان امروز روز که هستیم بجز محصولات خانگی که هود، اجاق، سینک استیل و فراش بسخونه هست، سبد محصولات جدیدی اضافه شده. مثلا کارخونه جدیدی توسعه دادیم برای رزین کستینگ که سینک گرانیتی دیولپ میکنن اونجا. بیزنس تهویه ورود کردیم، یعنی با خروج سامسونگ و الژی از بازار ما دستگاه های داکتد سپید که شبیه همین دستگاه های خنک کننده است و گرمایش سرمایش هست، اینا رو طی 6 ماه تولید کردیم، شرکتش رو ستاپ کردیم، فروختیم، نصب کردیم، راه اندازی کردیم، مرکز نوآوری خودمون رو زدیم، محصولات جدید داریم اونجا، برند جدید دیولپ میکنیم، هم محصولات هم خانواده هم محصولات ناهمگون با محصولات فعلیمون. و این فراینده یه قسمتی از فرهنگ سازمان شده، یعنی الان همه بچه ها از کوچیکترین پرسنل که شاید نظافت چی سازمان باشه تا مدیرای ارشد سازمان میدونن که ارزش کن یکی از ارزش‌های بنیادی کن، نوآوری و فرق و توسعه محصول و ایده پردازیه. این به نظرم مهمترین اتفاقیه که تو این 5-6 ساله یه اخیر خیلی نهادینه شده توی کن.
چیزی که من از کارخونه ها و کسب و کارهای سنتی سراغ دارم، اگر تغییری توی روندشون ندن، مثل فوجی، مثل خیلی از بیزنس های دیگه، مثل نوکیا که ترجیح میدادن سر حرفشون وایسن و تغییری به خودشون ندن، با کله میخورن زمین. وقتی که به هر دلیل تحریمی یک محصول از چرخه تولید مملکت خارج میشه، تو خیلی سریع اینو متوجه میشی و شروع میکنی تولید کردن. ولی توی روش سنتی این اتفاق به این سرعت نمیفته. خود در جریان روش فشلیه، کنده، کاغذبازی داره. تا یه خط تولید را بیفته ممکنه 3 سال طول بکشه و توی این 3 سال شما بازار رو از دست دادی.
من فکر میکنم که بودن یک نفر توی یک سیستم نمیتونه این لید نوآوری و تنهایی دست بگیره. یعنی اینجوری نیست که یه نفر بره در یه شرکت قدیمی رو بزنه و بگه که من میخوام توی این شرکت تحول ایجاد بکنم. این یه همیت و یک کار تیمی میخواد برای اینکه از فرهنگش ساخته بشه. حالا من بخوام این موضوع رو به موضوع قبلی وصل بکنم، چجوری مثال میزنم براش؟ اینکه اگر ما قرار یک سیستم اجایل داشته باشیم، معنیش اینه که تمام تیم‌های توسعه ما که رو پروژه‌های مختلف کار میکنن باید قابلیت تصمیم گیری و فضا برای خطا کردن داشته باشن. خب یعنی تیم زیر مجموعه من که مثلا داره روی پروژه کار میکنه، اگر خطا کرد، اگر یک تصمیم اشتباه گرفت که توی اسکوپ کوتاه مدت اومد و برای سازمان هزینه داشت، نباید فردا که بیان بهش بگن که چرا اون تصمیم رو گرفتی فلانی. اتفاقی که فرق خیلی اساسی سیستمای قدیمی با سیستمای جدیده که در نهایت انگار که این دوتا یکی هن. من همیشه به بچه ها میگم وقتی من دارم میرم مسافرت، مثلا میرم مشتواری، 2 هفته 3 هفته نیستم، هیچی با من حتی چکم نکنید، تصمیم بگیرین، اصلا مهم نیست، ممکنه تو بدترین حالت خطا میکنید، تو بهترین حالتش اینه که از من تصمیمی رو بهتر میگیرین و کاری رو بهتر پیش میبرید. به خاطر همین اصلا نگرانش نباشید. این میشه اون فرهنگی که تو سازمان جاری شده. حالا فرقی که سازمان ما داره اینه که ما این نطفه نوآوری رو تو دل یه سازمان بزرگ کاشتیمش که این یه ذره خب سخت ترش کرد. یعنی این تغییر فرهنگ از ساختن یه فرهنگ خیلی سخت تره. یعنی ما یک سری مقاومت داشتیم، یک سری آدمایی داشتیم که 25 سال 20 سال با این سیستم کار کرده بودن و یک روند موفقیتی رو رفته بودن. بهشون میگفتیم که خب درسته که تا اینجا اومدین، ولی از اینجا بعد اگه با همون مدل 20 سال قبل برین جواب نمیده. ما الان همین الان مثلا برای بخوام مثال بزنم، توی سری کانکتد محصول هود و اجاگاز که داریم کار میکنیم، حس میکنیم که کرکتر برند کن اصلا مناسب محصول کانکتد نیست. یه برند جدید دیولوب کردیم که نوع دیزاین محصولش متفاوته، تارگت گروپش و اصلا پرسونای مشتریش متفاوته. ما توی این برند میگیم مشتری پروداکت ما جنریشن زیه که اصلا با کن طرف نیست طرف و کامل داستانش متفاوته و باید درک کنیم که کاری که اگر 20 سال کردیم 25 سال کردیم و موفق بوده لزوماً به این معنی نیست که 20 سال دیگه هم متفاوته، به 20 سال دیگه هم موفقه. این درکه چیزیه که از خیلی از شرکت‌های قدیمی موفق توش جا میمونن. جنبندی این موضوع به نظرم توی همین است که کاری که اگر 20 سال کردیم و موفق بودیم قرار نیست 20 سال دیگه هم انجامش بدیم و موفق باشیم.
واقعا تو ایران هممون با کار تیمی کردن مشکل داریم. با اینکه حتی تو مدرسه خیلی کارهای تیمی میکنیم، ما یاد میگیریم با هم دیگه یه سری کارا انجام بدیم از زمان تحصیل و مدرسه و حتی قبل‌تر از اون، ولی وقتی وارد فضای کار میشیم، وقتی تو فرهنگ سازمانی قرار میگیریم، این کار جمعی کردن، فداکاری کردن برامون سخته.
آره درسته اینی که میگی دقیقاً. ببین تو این تیمای جدید که داریم ستاپ میکنیم و بیزنس جدید که داریم ستاپ میکنیم، خیلی موقع حالا برند جدید داریم این کار رو انجام میدیم، چالش برانگیز ترین تیکش ستاپ کردن تیمشه. خب یعنی مثلا اگر کن، لوازم خانگی کن میاد شروع میکنه به ساختن دستگاه های تهویه، تیکه فنیش ممکنه با یک تأخیر به جای 6 ماه تو 9 ماه انجام بشه، ولی ستاپ کردن تیمه خیلی کار سختیه، چون ما میبینیم جدا 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 آدمای قوی و توانمند رو پیدا میکنیم. خب ولی وقتی اینا رو میخوایم دور یه میز بچینیم و بیاریمشون زیر یک سقف که بهشون بفهمونیم که این فرهنگ کاری این سازمان این شکلیه، اونجا اتفاقیه که خیلی سخت داره میافته. ما اصلا الان بهشون میگم جنریشن زی یا دهه 70 یا رو اینا خیلی تاکید میکنم، چون ما بیشتر با اینا سر و کار داریم این روزا. میبینیم یه نفری که مثلا دهه 60 خیلی جاها از یه رفتار دهه 70 ناراحت میشه، به خاطر اینکه اصلا سطح توانمندی و سطح انتظار بین اینا متفاوت شده. دهه 70 یا جنریشن زی خیلی آدمای صبور و پرحوصله ای نیستن که بهش بگی صبر کن مثلا فلان اتفاق قراره بیفته. همه چیزو در لحظه میخوان، هر ریواردیو در لحظه انتظار دارن ببینن. اینا که کنار هم جمع میشن، حالا با نسل قد یه نسل قبل‌تر، دو نسل قبل‌تر، سه نسل قبل‌تر، میبینیم که چقدر تعارضات رفتاری و تعاملی بینشون زیاد میشه. اینو بخوام وصلش کنم به کیس های بزرگ دنیا، من رفته بودم ژاپن، داشتم کارخانه تویوتا بازدید میکردم به عنوان مهمان. از این کسی که داشت برای ما تور رو برگزار میکرد پرسیدم که فرایند جذب کارگر و نیروی جدید توی تویوتا چجوریه، یه توضیح به من میدی؟ گفتش که 2 هفته طول میکشه که بیان مشغول بشن توی شرکت. از این 14 روز بین 10 تا 12 روز فرهنگ تویوتا بهشون یاد میدیم. خب یعنی اصلا کار بهشون یاد نمیدیم، 10 تا 12 روز بهشون یاد میدیم که فرهنگ کار کردن تو تویوتا چه شکلیه، و بعد 10-12 روز 2 روز بهشون کارشون رو یاد میدیم، میگیم حالا اگر میخوای کار بکنی این کارو از تو انتظار میره. این تیکه که توی سازمانهای ایرانی خیلی به نظرم کمه و به شدت ریشه در فرایند تربیتی، نظام آموزشی، مدل تعامل اجتماعی، تفکیک‌های جنسیتی و همه اینا داره که کارو و تعاملو سخت میکنه به این آدما.
خیلی نکته قشنگی اشاره کردی، یعنی فکر میکنم که ما نیاز داریم اینو بهش دقت بکنیم همیشه. حالا کسایی که میخوان کارآفرینی بکنن یا کارآفرین هستن یا میخوان یک کسب و کار جدیدی را بندازن، دقت کنن که تیم خیلی چیز مهمیه. شما نمیتونید که هر کسی رو به زعم این که اون شخص کارشو بلده برداری بیاری تو تیمتون. این امکان پذیر نیست. تیم باید یه همخونی داشته باشه، یه همگنی داشته باشه. سن مهمه، فلکسیبل بودن، انعطاف پذیر بودن مهمه. یه موقعی ما نیاز داریم بشینیم مذاکره کنیم، یه قدم من عقب نشینی کنم، یه قدم تو و به نتیجه برسیم. من واقعا اینو تو تیم‌های خودمونم میدیدم که با هم مچ نیستن، با هم درگیر میشن و آخر این تیم از هم میپاشه به خاطر مسائل خیلی ساده اجتماعی. یعنی ما مشکل فنی نداریم، مشکل اجتماعی داریم. یعنی نمیتونیم بشینیم سر یه میز مذاکره با هم صحبت کنیم به خاطر این اختلافای فرهنگی. یک دلیلش همین دلیلی که تو خیلی خوب توضیح دادی از تویوتا، که ما فرهنگ سازمانی رو نگرفتیم. وقتی شما فرهنگ سازمانی که نداری که اصلا هیچ، یعنی اول اصلا شما یه فرهنگ سازمانی بسازی، بعد حالا فرض کن یه شرکتی که فرهنگ سازمانی هم داره وقتی یه عضو جدید میگیره، بعد این توی اون فرهنگ جا بیفته، بهش زمان بدیم. حالا ممکنه توی پروسه استخدام 2 هفته زمان بذارن، ولی قطعا بعد از اونن دوره های فرهنگ سازمانی براشون میذارن، اصلاح میکنن، تکرار میکنن و تشویق میکنن که این فرد تو اون فرایند فرهنگ سازی قرار بگیره. نکته دیگه ای که حالا بود اینه که با همدیگه بتونن مذاکره هم بکنن. یعنی اینقدر صفت نباشیم راجع به این که بخوایم حرف بگیم حرف خودمونه. یعنی این فلکسیبیلیتی و مذاکره بین افراد و جد تو جلسه هایی که برگزار میکنن هم به نظر من خیلی اهمیت داره.
آره، اینی که گفتی و واقعا باهات موافقم. یعنی مهارت های اجتماعی چیزیه که تو سیستم آموزشی ما داره از قلم میفته و تمرکز نمی کنن روش. ما یکی از دوستانمون بود میگفتش که کاری که الان خود من دارم تو سازمان می کنم به عنوان مدیر نوآوری، شاید خیلی ها فکر کنن کارم اینه که میام فکر می کنم یه چیز جدید درست بکنم، ولی کار من شبیه محصول تیم ما یه چیزی شبیه پیتزاه. پیتزا چیزهای مختلف داره، حالا از گوشت و نون و سبزیجات و اینا گرفته، ولی یه چیز اصلی داره. خب که اون چیز اصلی که در موردش میخوایم حرف بزنیم، کار اصلی پیتزا شدن و چسبیدن همه اینا به همدیگه رو انجام میده، پنیر پیتزا. کاری که ما داریم تو سیستممون انجام میدیم، من به شخصه دقیقا دارم نقش اون پنیر پیتزا رو تو سیستم خودمون اجرا میکنم، انگار که با یه فرایندی و با حرف زدن، گوش کردن، ارتباط گرفتن با همه آدما و بهشون فیدبک دادن از کارهایی که دارن میکنن، چه فنی چه اجتماعی، دارم نقش اون پنیر پیتزا رو انجام میدم. یعنی بهشون یاد میدم همشون کنار هم قرار بگیرن بدون اینکه همدیگر رو اذیت بکنن، تنش اضافه به وجود بیارن، حرف همو گوش بدن، بعضی جاها برخلاف نظرشون سکوت کنن و بذارن نظر یکی دیگه اتفاق بیفته. اینا چیزاییه که باعث میشه یک سیستم به جلو حرکت بکنه و یک محصولی ازش خارج بشه، و برعکسش هم خیلی جاها که این اتفاق توش نیفته و بخواد خیلی شخص محور و با قائمیت یک شخص و حالت دیکتاتوری داره بشه، خواه ناخواه توانمندی های سیستم به اون نفر محدود میشه و فرایند نوآوری توش کشته میشه. به نظر من
نوید، من این مثال تو واقعا دوست داشتم، این مثال پیتزا واقعا این مسئله رو کامل شرح میده که اجزای پیتزا در کنار هم شد حتی مزه ای نداشته باشه، اینا رو همه رو در کنار هم میذاری مزه پیدا میکنن و یه فاندامنتال، یه زیرساخت داره که اون خمیر پیتزاست که حالا تو این افراد مختلف رو روش میذاری. ولی بدون پنیر پیتزا، پیتزا پیتزا نمیشه. یعنی اینکه این اجزا رو در کنار هم قرار میده و یه پیتزای خوشمزه به وجود میاد، پنیر مهمه واقعا. بذار برگردیم سر همون صحبت موج سواریمون. تو موج سواری میکنی و قطعا توی این ورزش، ورزشی که تو با سکوت و طبیعت باش مواجهی. وقتی که روی موجا سوار میشی قطعا چند لحظه احساس پرواز، احساس معلق شدن به دست میده. و وقتی تو خیلی سبک میشی و خالی میشی و از موبایل و اینترنت و سوشال مدیا و همه چی دور میشی، حتی از خانواده و دوستای همیشگی و محیط همیشگیت دور میشی، میری توی طبیعت و سکوت داری، ممکنه خیلی چیزا بهت الهام بشه. منظورم الهام روحانی نیست، منظورم الهام شدن ایده است. تو داری موج سواری میکنی، داری ورزش میکنی و یهو یه ایده بیزینسی به ذهنت خطور میکنه. اون لحظه چیکار میکنی؟ آیا برمیگردی ساحل مثلا شروع میکنی تو موبایلت یاد داشت کردن، یادت میمونه، یادت میره، چه اتفاقی میفته؟
ببین خیلی ها تصویرشون از موج سواری اون چیزیه که تو فیلم ها دیدن، که یه نفر رفته توی موج خیلی بزرگ شبیه لوله، کلی موج و آب دور و برشه. ولی از نظر من یه کاری مثل موج سواری تمرین تمامیته. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه توی یه روز توی یه موج سواری واقعی آدم میبینه که کلن اندازه یک روز تلاش میکنی، یک روز تو دریایی، مثلا 10 ساعت تو دریایی، کل مدتی که میای موج سوار میشی میبینیم 10 تا 20 تا 10 ثانیه است. خب یعنی این مفهومش تو اینه که چند لحظه کوچیک از یک روز طولانی انقدر لذت بخشه که تو حاضری کل سختیه رو تحمل کنی برای همون چند ثانیه. این شبیه چیه؟ بهت یاد میده که میگه تو چند لحظه فرصت داری که کار درست رو انجام بدی و نمیشه که کل مدت حواست پرت باشه و منتظر باشی یه اتفاق خوب بیفته یا یه نوآوری اتفاق بیفته. من برای خودم نشده که حین مجتواری کردم مثلا یه ایده ای برام اتفاق بیفته، ولی اینو به هم یاد داده که من همیشه باید شیشتاین باشم. یعنی اگر دارم نگاه میکنم مثلا از دیدن تخته موج سواری و فرایند ساخته شدن تخته موج سواری کجا استفاده کردم؟ توی ساختن سینک های گرانیتی که فرایند جفتش رزین کاستینگه. ولی این دوتا تو دوتا جای مختلف داره کار میشه که هیچ ربطی به همدیگه ندارن. و اتفاق جالبی که الان امروز روز برای خود ما داره میفته این همافزایی بین بیزنس های مختلف و کارهای مختلف. یکی از تیمایی که توی مجموعه کن هست استارتاپی به اسم استارتاپ هوم که کارش توی حوزه اکسس منیجمنت و اسمارت سکیوریتیه، که دستگاه های مدیریت دسترسی تولید میکنن. و این تیم آخرین تیمی بود که من فکر میکردم توی فرایند توسعه دستگاه تهویه بخواد بهمون کمک بکنه. ولی وقتی که این ساختار یافتگی وجود داشته باشه، یه جایی دیدیم که اصلا انتظارشو نداشتیم، هم اومد توی این فرایند یه نقش کلیدی برای توسعه این محصول رو بازی کرد. این میشه اون تیکه متمرکز بودن و ذهن ساختار یافته داشتن، چیزی که من وصلش نمی کنم فقط به موج سواری یا ایده ای که در لحظه بخواد توی موج سواری اتفاق بیفته. این که آدم ذهنش با انجام دادن کارهای مختلف، ورزش مختلف، باید توی تمام حوزه ها باز بشه. انگار که یه دفتر هر روز که از خواب پا میشه یه دفتر سفید آماده است که هر چیز جدیدی روش نوشته بشه و یاد بگیره. به خاطر همین به اون فرایند هی دفتر جدید باز کردنه کمک میکنه کارهایی مثل موج سواری و اینا. به نظرم
خود شخص نوید چی کار کرده این تمرکزش بره بالا؟ یعنی از بچگی اینطوری بودی؟ این ژنتیکیه یا با تمرین خاص این تمرکزتو بردی به این حد رسوندی که بتونی اون لحظه‌ای که داری ورزش میکنی ورزش کنی، اون لحظه‌ای که داری کار میکنی کار بکنی، یا حتی اون موقع که داری غذا میخوری غذا تو بخوری و تمام به تمامیت از غذا لذت ببری؟
بخوام مثال بزنم، من با برادرم امیر، خب چون همه این پروسه رو با هم یه بریم جلو، تقریبا با هم یه توافق داریم که بین ساعت 8 تا 6 کار میکنی و بعد 6 کار نمیکنیم با هم دیگه. حالا بخوام همینو به سارش بزنم از دوستایی که دارم باشون کار میکنم. من الان یکی از دوستای صمیمی هست که با هم دیگه داریم کار روزمره میکنیم و ممکنه یه روزی مثلا یه چهارشنبه یه پنجشنبه یه روزی تو هفته تا ساعت 5 و 6 تو شرکت میبینیم همدیگه رو، بعد ساعت شده 9 با همدیگه شام رفتیم بیرون، میگه که نوید راستی فلان چیز، میگم که الان وقت کار کردن نیست، الان ما دوستیم با هم، کاری به هم نداریم. این تمرینه و بر مبنای اوپننس من یه مدت از همه آدمای دوروبر و دوستام خواستم که به همین فیدبک رو بدن، یعنی هر جایی که انگار که دارم از روتین خارج میشم به این بازخورد بدن، بگن نوید الان مثلا کجا رفتی؟ در مورد چی داری فکر میکنی؟ سعی کردم باز باشم در مورد فیدبک گرفتم و بازخورد و تمرکزم رو بذارم توی هر جایی که هست، یعنی کامل مرزبندی و چارچوبه رو داشته باشم، که با تمرین اتفاق افتاد بیشتر برای خودم. الان مثلا از دست خودم ناراحتم که چند شبه که از خواب بیدار میشم، ناخودآگاه از خواب که بیدار میشم یهو انگار یه مسئله کاری میاد تو ذهنم و میخوام حلش کنم و خب تو حالت خواب آلودگی ناخودآگاه بهش فکر میکنم، ولی الان تو روزمره اینه یه خوره داره این ذهنم میخوره که چیکار کنم که این اتفاق نیفته. انگار که چند تا مسئله باز تو ذهنم هست که این داره تو ناخودآگاه هم منو اذیت میکنه. همیشه هم سعی میکنم این موضوعات و این ذهنیت ها رو بنویسم که مطمئن باشم که نیاز نیست فکر اضافه بکنم. هر وقت بخوام برگردم رجوع بکنم، دو سه تا پلتفرم مختلف از چلو و جاهای مختلف هست که همشو نوشتم، فقط کافیه رجوع بکنم بهش و انگار که ذهنمو سبک نگه میدارم. با این مدل سعی میکنم متمرکز بمونم معمولا. توی پلنینگ روزمره، پلنینگ حالا کوتاه مدت و میان مدت و بلند مدت، با توجه شرایط ایران که خیلی پلنینگ بلند مدت نمی کنم من خودم راستشو بخوای، معمولا کارا رو به اسکوپ یه هفته ای و سه ماه و شیش ماه تقسیم می کنم برای خودم، چون به تجربه دیدم وقتی دورتر از شیش ماه میشه خیلی انحرافش زیاد میشه و هرچی این بعد زمانیش بیشتر میشه انحرافش از واقعیتی که محقق میشه بیشتر میشه. به خاطر همین معمولا همین در حد یه هفته ای برای خودم اولویت بندی میکنم و بعدش سه ماه و شیش ماهه. و اگر در مورد یک کار بزرگ یا یک پلن بزرگ دارم حرف میزنم، سعی میکنم تا جایی که میتونم خوردش کنم تو زمانهای کوتاه‌تر ببینمش و انجام بدم، چک کنم، دیباگش کنم انگار، حالا مدل نرم افزاری، و بعد دوباره اقدام انجام بدم روش. به خاطر همین من خودم به عنوان یه آدم انگار مثل همون چیزی که اول صحبت گفتم، مثل همون مدیر، انگار کندی کارم رو میخوام، اون شیرینی کارم رو انگار میخوام، میخوام حس کنم که آقا این پلن بزرگی که گفتم 1% رفتم جلو، 2% رفتم جلو، انقدر دیگه مونده بهش برسم. به خاطر این من خودم معمولا سعی میکنم تسکا و کارا و آرزوامو کوچولو 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 نگهشون دارم ولی پیوسته به هم دیگه وصل باشن.
ببین سازوکاری که تو در نظر گرفتی خیلی خوبه، یعنی به جای اینکه بیای آرزوهای خیلی بزرگ محال بکنی، میای برنامه ریزی تو انجام میدی و اینا رو به قسمت‌های کوچیک 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 میشکنی. من فکر میکنم هر کدوم از ما باید روش خودمون رو پیدا کنیم. ما نمیتونیم یه نسخه بپیچیم برای همه بگیم این روش رو برو جواب میگیریم. برای همین به جای اینکه دنبال این روش هایی باشیم که تو کتاب های موفقیت میگن، فکر میکنم باید هر کدوممون روش خودمون رو پیدا کنیم. برای من جور دیگه ای کار میکنه. مثلا من مینویسم که 10 سال آینده میخوام چی باشم و مسیر اینو خورد میکنم بعدش، یعنی تمام این مسیر بین از الان تا اون 10 سال بعد رو میشینم خوردش میکنم. حالا نمیخوام بگم 10 سال بعد، 5 سال بعد، مسیر برام مثل دقیقا پوینت نقطه هایی مشخصه. حالا که این وسط چه اتفاقایی میفته ما قابل پیشنوینی نیست، ما شاید نتونیم بگیم آقا فردا زنده ایم یا نه، ولی این که ما نمیدونیم فردا چه اتفاقی میفته یه مبحثیه که اون میشه زندگی در لحظمون، زندگی تو امروزمون. این که برای 5 سال آینده پلن داشته باشیم و به اون سمت پیش بریم میشه در حقیقت یه موضوع دیگه که اصلا جدایی از اونه. من فکر میکنم مکانیزم این کاری که تو داری میکنی اینه که وقتی تو میای ایده هاتو و رویاه هاتو خورد میکنی و مینویسی، این دیگه میره انگار توی اون unconscious mindت، میره تو ذهن ناخودآگاهت و انگار ذهن خودآگاهت راحت میشه، میتونه به زندگی روزمره، به کارهایی که میخوای بکنی، به تفریحت، به موج سواریه، به ورزشه، به کار ایده پردازیه برسه. به اون unconsciousت، اون ذهن ناخودآگاهت داره روی اون برنامه ریزی، خودش برنامه ریزی میکنه و روش کار میکنه. این چیزی که من فکر میکنم و برای من جواب داده، برای تو یه مدل دیگه جواب میده و هر کسی باید روش خودش رو پیدا کنه.
باید موافقم که آدم به آدم این روش متفاوته. به جز آدم به آدم، به نظرم این که هر آدم تو چه محیطی هم قرار گرفته رو مدلش اثر میزنه. یعنی اگر من نوید امروز توی کن دارم با این مدل پیش میرم، ممکنه همین مدل رو توی یک شرکت دیگه نتونم اجراش بکنم، چون بستر این انجام دادن کار متفاوت میشه. ولی من کاری که برای تمرکز داشتن خودم انجام میدم اینه که شلوغ بودن ناخودآگاه همو تا جایی که میشه ازش فاصله میگیرم. یعنی چی؟ یعنی اگر به صورت جسته گریخته 4 تا جلسه رفتن 5 تا جلسه رفتن 15 تا ایده تو ذهنم اومد، میام کاری که میکنم اینه که این 15 تا رو مینویسم، عین کارنامه شروع میکنم بر اساس 10-15 تا KPI که دارم، یا برای همون کارهای خاص مینویسم اون KPI رو بهشون نمره میدم و میگم از این 15 تا تو این سه ماه فقط رو ایناش کار میکنم، بقیه‌اشو از ذهنم میریزم دور، کامل انگار دیلیتش میکنم که اون عدم تمرکزه، اون پرش ذهنه برام اتفاق نیفته. این مدل منه، ممکنه یه جایی جواب بده و یه جایی برای کس دیگه جواب نده، ولی نکته‌ای که تو این مهمه اینه که مدل من تو بستر و تو شرایط فعلیم داره کار میکنه. ممکنه که 2 سال دیگه یه سری اتفاق بیفته که من مجبور باشم مدلمو عوض کنم. واقعا فکر میکنم این مدل رو چک کردن چیزیه که آدما همیشه باید به خودشون داشته باشن.
آیا انقدر از خودت راضی هستی که اگه یه روزی اومدن به ما گفتن که فردا آخرین روز عمرته، بابت این زندگی که کردی تا الان پشیمون نباشی که هیچ، خوشحالم باشی که من زندگیمو زندگی کردم و از تک تک لحظه‌ام لذت برم، چه تو چه روی کردی به این قضیه داری؟
به این من روندی که اومدم خوشحالم، خب، ولی از روندی که قراره برم باید خوشحالتر بشم. یعنی ناراضی نیستم از روندی که تا به امروز اومدم، ولی 1000 تا کار دیگه مونده که دلم میخواد بکنم که هنوز انجام ندادم. بعید میدونم که کسی باشه. یعنی 2 تا سوال میبینم اینو. یه دونه این که کار دیگه اگر فردا بهم بگن که قراره که دیگه تو این دنیا نباشی، میپرس، یه سوالش اینه که از کارهایی که تا الان کردی و روندی که اومدی راضی؟ جوابش اینه که آره. یه دونه دیگه این که کار دیگه نداری که بخوای انجام بدی؟ جواب این نه، به خاطر اینکه 1000 تا کار دیگه مونده که دوست دارم انجام بدم تا از خودم راضی تر باشم. به خاطر همین فکر میکنم در مورد اکثر آدمای 2 تا سوال مختلف باشه و برام جوابش اینجوریه.
یا اگه بهت خدای نکرده اطلاع دادن که این روز روز آخر زندگیته، این روز تو چطوری میگذرونی و چی به ذهنت میاد؟ فکر میکنی به چیا فکر بکنی؟
ما با امیر خیلی در مورد این چیزهای ریشه ای صحبت میکنیم. خب بعضی وقتا انقدر تنوع تسک زیاد میشه، خب میریم با امیر میشینیم با همدیگه، بارها شده این کارو کردیم، گفتیم امیر بیا به همدیگه قول بدیم تو 3 ماه آینده هر کی هر کاری اومد بهمون گفت، حتی هر چقدر جذاب، بهش بگیم نه. یعنی بعضی وقتا به هم قول میدیم که تمرین نگفتن بکنیم به کیسای جدید. اینم یه چیز شبیه همینه به نظرم. یعنی آدمیزاد هیچ وقت قانع نمیشه و انگار که هیچ وقت سیر نمیشه از داشتن یه سری اتفاقات.
هر کسی یه سری آرزوی مختلف داره که توی استیجای مختلف زندگیش عوض میشه. مثلا الان برای آقای بنایی نژاد یا آقای برهانی به عنوان مؤسسای این مجموعه دیگه اولویتشون از کار کردن و هدفشون از کار کردن پول درآوردن نیست، خب به خاطر اینکه خب زندگیشون تأمینه و دغدغه مالی و مادی ندارن. برای منم شاید نیست خب، ولی اگر یک نفر دیگه بیاد جای من تو همین ستاپ بشینه، ممکنه که اولویتش درآمدهای مادی باشه. این منظورم اینه که باید ببینیم که چرایی انجام دادن هر کاری چیه. به خاطر همین من از روندی که رفتم چون راضیم و اگر بدونم که فردا مثلا قراره نباشم، 3 ماه دیگه قراره نباشم، شاید تقسیمش کنم به همین کارهایی که تا الان کردم، بگم از این 3 ماه 2 ماه دیگه شو کارهایی که انجام دادم و پیگیری میکنم، 1 ماهشو میرم مسافرت.
نوید، اولویت تو الان تو زندگیت چیه؟ وقتی که اولویت تو دیگه پول نیست، وقتی که اولویت تو دیگه فقط کار پیدا کردن و کار کردن و مفید بودن نیست، پس الان اولویت تو چیه؟
اولویت از نظر کاری و اگر بخوام بگم، این توسعه دادن همیشه برای من یه چیزی میگفت پدر، که میگفتش که ما از هیچی این سیستم رو رسوندیم به جایی که امروز هست. شما اگر همین رو حفظ کنید هیچ کار خاصی نکردین، باید بتونین اینو چند ده برابر یا چند صد برابرش بکنید. اگه من بپرسی که چی خوشحالت میکنه 10 سال دیگه، این جوابش اینه که 10 سال دیگه حس جامعه و اسکیل کن جوری باشه که شبیه بوش باشه برای ما. یعنی چطوره که الان هر کی در مورد لوازم خونگی حرف میزنه یک حسی در مورد بوش داره و انگار که ته این خط براش بوشه. بوش نوعی دارم مثال میزنم، فرض کن ایدئال برای من اینه که کن تو اسکیل جهانی تبدیل به همچین جایگاهی بشه.
خب پس نبید، من فکر میکنم این یک ویژنه برای تو، یعنی اینکه داری بهش فکر میکنی که 10 سال دیگه هود کن تو چه نقطه قرار گرفته باشه، این یک ویژن برای تو و من فکر میکنم تو به سمت ویژنت قطعا پیش میری چون تصورش کردی تو ذهنت. حالا به ما بگو تصورت چیه راجع به هود کن، علاوه بر حسی که بر مردم ایجاد میکنه به صورت فیزیکی چیه، یعنی محصولاتتون چه شکلیه؟ میخوام یکم ببرمش سراغ پیشرفت تکنولوژی و اینکه پیشرفت تکنولوژی با این سرعتی که ما داریم میبینیم، یعنی از سال 2000 تا الان که 20 سال تقریبا میشه، این سرعت انقدر بالا بوده که شاید باور نکردنیه برای خیلی از ما وقتی برمیگردیم به گذشته. تو 10 سال آینده رو چجوری میبینی با حضور هوش مصنوعی که الان راجبش خیلی صحبت هست، راجع به اینترنت اشیا خیلی صحبت هست و تکنولوژی های دیگه ای که قطعا به زودی فراگیر میشن، تو چی فکر میکنی در مورد کسب و کار خانوادگی تو؟
ببین، این که همه چیز کانکتد نیست، جدا از بیزنس ما، محصولات ما، کسب و کار ما، فرض اول اینه که همه چیز کانکتد میشه. همه محصولات بر مبنای یک هاب اصلی به هم وصل میشه و رفتار همه چیز یک پارچه میشه. ما هم داریم به همین سمت حرکت میکنیم. هنوز توی صنف لوازم خونگی خیلی این اتفاق نیفتاده، ولی دارم میبینم که این موضوع داره اتفاق میفته. مثلا هر سال با نمایشگاهایی که میریم یا جاهایی که جای مختلف که میریم، میبینیم که شرکت‌های بزرگ دارن کاملا آینده پژوهی میکنن و میبینن که آینده محصول به این ور میره. ما هم تابعی از همونا، همه پتنت‌های دنیا رو داریم آنالیز میکنیم تو صنایع خودمون و میبینیم که به سمت هوشمند شدن و بیشتر سرویس محور شدن دارن تغییر میکنن محصولات. برای مثال الان ما خودمون توی لوازم خونگی اتفاقات جدید داره برامون میفته. مثلا دستگاه خوشبو کننده ای تولید کردیم که یک سری کپسول داره شبیه نسپرسو که درآمد و بیزنس مدلش از اون کپسول است، مثل سناریو ریزن بلید جیلت یا کپسول های نسپرسو. از اون ور با توجه به تغییر سیستم هایی که بر اثر کرونا اتفاق افتاده محصولات جدید داریم تولید میکنیم که شاید خیلی کسی انتظارش رو از لوازم خونگی نداره و همه ای اینا به هم کانکتده. یعنی 5 سال دیگه 10 سال دیگه احتمالاً کن بیشتر از این که تصویری از هود کن بخواد داشته باشه یک پلتفرم، یک هاب برای وضع شدن مدیریت کردن لوازم خونگی و خونه. توی یه جمله
دنیا داره به این سمت پیش میره. یعنی اگه شما 10 سال دیگه همون هود معمولی رو به مردم بدن، فکر نمی کنم کسی اونو خریدار باشه، چون انتظارات تغییر میکنه. یعنی ما الان از یخچال خونمون انتظارات دیگه یا علاوه بر خنک کردن داریم، از تمام لوازم خونه یبون یواش یواش داره انتظاراتمون میره بالا و بالاتر و بین توقعات و انتظارات ما و اینکه ما راضی بشیم و یه محصول رو خریداری بکنیم، فکر میکنم یک ارتباط تنگاتنگی وجود داره که فکر میکنم تو اونو خیلی خوب میدونی.
آره، و هرچی نکته مهمش اینه که هرچی دست‌ها جلوتر داره میره، نقطه ورود این تغییره از دنیای تکنولوژی و سوشال مدیاست. الان برای نسل جدید، حالا دوباره تاکید میکنم روش، به نظرم چون اساس این تغییراته، جنریشن زی عادت داره که همه چیز اندازه یک کلیک و یک تاچ باش فاصله داشته باشه. خیلی تو ذهنش جا نمیشه که مثلا برای روشن کردن هودش بخواد بره یه جایی دکمه ای رو بزنه، یا مثلا اگر میخواد خرید بکنه انتظار نداره بره در یخچالش رو باز کنه ببینه توی یخچالش چی هست. دوست داره که توی گوشیش باز کنه، نگاه کنه ببینه اینا رو دارم اینا رو ندارم، همونجا آنلاین اردرش رو بذاره، یه سرویس دیگه ای براش اینو بیاره. بعد حتی بخوام تصویرش کنم، حال و حوصله این که پاشه بره در رو باز کنه نداره، دوست داره در براش اتوماتیک باز بشه، طرف اونو بذاره خریدش رو بذاره پشت در بسته شو بره. انتظار نسل جدید داره به این سمت حرکت میکنه و ما محصولی رو میسازیم که جواب انتظار مشتری هست، و وقتی این سمتی داره میره خانه‌ها همه محصولات عوض میشه به نظرم.
خیلی هم خوب. یکی از چیزهایی که من خیلی دوست دارم واقعا ببینم و به من امید به زندگی میده این داستان هوش مصنوعی و اتفاقاتی که در انتظار ماست. شاید نمیتونم بگم تو 10 سال دیگه خیلی اتفاقات خاصی خواهد افتاد، ولی دیر یا زود میفته و نمیشه پیش بینی کرد. همونطوری که هیچ کس نمیتونست ورود کامپیوترها رو به این شکل پیش بینی کنه و هیچ کس نمیتونست ورود الکتریسیته و چیزای قبل رو پیش بینی کنه، الان هم یکم کار دشواره برای پیش بینی آینده، ولی قطعا میتونه خیلی جذاب باشه آیندهمون. بنابراین بهتره که ورزش کنیم، سالم بمونیم و ببینیم که آینده چه اتفاقی میفته. شما توی این دوران کرونا یا به مشکلی برخوردین؟ چون خیلی از کسب و کارها به مشکلات اساسی خوردن، یعنی با از دست دادن نیروهاشون، با تعطیلی کارخونه ها و کارگاه ها، با کم شدن فروش و عدم توانایی پرداخت ها. شما چه روی کردید؟ چه اتفاقایی افتاد براتون؟
به این ما هم مثل همه اقتصاد و همه جامعه تأثیر گرفتیم ازش. مثلا متاسفانه مدیر تولیدمون رو از دست دادیم که تو اسفند ماه فوت کردن، که یادشون همیشه با ما هست شبای نقدی. ولی نکته ای که هست اینه که باید باهوش باشیم. واقعا هر کدوم این اتفاقات و تغییرات یه تغییر اساسیه توی دنیای آینده. تو محصولاتی که مردم منتظرشن. ما تو دوران کرونا جدا از محصولات روتین خودمون که تولید کردیم، یه مشارکتی با شرکت پویندگان راه سعادت انجام دادیم که اینا یک شرکت پزشکی هستند و بهترین شرکت پزشکی تجهیزات پزشکی ایران هستند. این دوستای ما بودن و دستگاه ونتیلاتور می ساختن. با توجه به تب کرونا که خیلی داغ شد، شرکت‌های بزرگ و کشورها صادرات قطعات مربوط به تجهیزات کرونایی رو ممنوع کردن. ونتیلاتور هم همون دستگاهیه که به عنوان شش مصنوعی کار تنفس رو برای بیمار انجام میده. یه قطعه‌ای داره که کمپرسورشه و یه قسمتی داره که کنترلر الکترونیکشه. اینا این دوستان قسمت الکترونیکش رو ساخته بودن، قسمت کمپرسورش رو از چک و هند وارد می‌کردن. بعد سر اینکه این صادراتش ممنوع شد، خیلی دستپاچه اومدن و گفتن که ما یه سری تعهد داریم که توی یک زمان خیلی کم باید این کمپرسورهایی که ما خرید کرده بودیم و به ما نمیدن رو تولید بکنیم همینجا تا بتونیم به بیمارستان‌ها دستگاه تحویل بدیم. توی همین دوران طی بازار تقریبا یه ماه و نیمه کل فرایند طراحیش، ساختش، تولیدش همش انجام شد، تحویل شد. الان نزدیک بیشتر از 1000 تا دستگاه ونتیلاتور توی همه بیمارستان‌های تهران و ایران داره کار میکنه که حاصل یک مشارکت و شرایط کرونایی بوده، هرچند که برای ما بیشتر جنبه مسئولیت اجتماعی داشته. همزمان با اون محصولات دیگه مثل ضد عفونی کننده های دست و محصولات بر مبنای تصفیه کنندگی هوا دیولپ کردیم و داریم تو بازار میفروشیم که شاید اگر 2 سال پیش از هر کسی میپرسیدی اینا با عنوان محصول لوازم خانگی جایی تو سبد یک تولید کننده لوازم خانگی داره یا نه، هیچ کس تصورش هم نمیکرد که بخواد اینقدر نفوذ داشته باشه همچین محصولاتی توی سبد لوازم خانگی. منظورم اینه که همه اینا هرچند که تهدید شرایط رو سخت میکنه، کنارش هم یک سری فرصت داره باز میکنه که باید هوشمند باشه آدم و به نظرم به اون تیکه فرصتش هم توجه بکنه.
ممنون نبی جون. من فکر میکنم که اینکه تو انقدر هوشیاری که میتونی از تمام تهدیدهایی که اتفاق میفته اطرافتون، حالا شاید دیگه بدترینش کرونا بوده، یه فرصت جدید بسازی، خیلی میتونه جذاب و قابل تقدیر باشه. ازت ممنونم که برام وقت گذاشتی. از تک تک صحبتات من استفاده کردم. امیدوارم که شنونده ها هم استفاده بکنم.
علی جان ممنون از شما که این وقت دادی که با هم گپ بزنیم. امیدوارم که شنیدنش برای همه دوستان جذاب باشه و امیدوارم که زودتر خودت هم دوباره ببینم بعد یه مدت و همیشه موفق باشی.